أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. در این که فرمود قول معروف و مغفرت از صدقه که همراه با عزیت است بهتر است، برای آن است که اصل کلی در ادب معاشرت قول حسن هست، خواه در مورد صدقه خواه در غیر مورد صدقه. قبلا در همین سوره مبارکه بقره آیه 83 این بحث گذشت که خدای سبحان فرمود و قولوا للناس حسنا، با مردم سخن زیبا و نیکو بگویی. سخن از قولو للمؤمنین و مانند اون نیست، بلکه قولو للناس حسنا. این جزء ادب بین المللی اسلام است. یک دستور داخلی است که به یکدیگر سلام بکنید و مانند اون. یک دستور است که دستور انسانی اسلامی است، نه دستور خصوص داخل مسلمین. در باره خصوص داخلی اسلامی مسئله سلام و سبقت سلام و امثال ذلک مطرح است، اما نسبت به هر فردی خواه مسلمان خواه غیر مسلمان انسان باید ادب این معاشرت را رعایت کند. فمود و قولو للناس حسنا، چه این که در سوره مبارکه اسراء هم نسبت به یکدیگر فرمود به بهترین وجه سخن بگویید. آیه 53 سوره اسراء این است که بقول لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا. در درجه اول فرمود قول نیکو بگویید، در درجه دوم فرمود وقتی عادت کردید قول حسن دارید بکوشید احسن الاقوال را در محاورت به کار ببرید، اون تعبیری که نه تنها دیگری را نمی رنجاند یا دیگری را بی تفاوت می کند بلکه جاذبه دارد و دیگری را جذب می کند ادا کنید. قل لعبادی یقول التی، یعنی یقول الکلمت التی هی احسن، زیرا شیطان همواره می کوشد نزغ و فشار و آسیب و اذیت بین شما برقرار کنم چون دشمن آشکار شماست. در باره خصوص صدقه از اون شهد که شخص نیازمند است، از جهت عاطفی هم باید به نیاز او پاسخ مثبت داد، لذا فرمود قول معروف و مغفره خیر من صدقتین. پس نسبت به همگان باید قول حسن یا احسن و معروف باشد، نسبت به محتاجین بالخصوص یاد شده است. و اما کلمه خیر، همونطوری که در بحث روز قبل ملاحظه فرمودید، گاهی خیر معنای افعال تفضیلی دارد، گاهی معنای تعیینی، نظیر اولوالارحام بعضهم اولا و بعضین، که معنای خیر در اینجا به معنی به است نه بهتر. نظیر آیه 109 سوره توبه این است که اف من اسس بنیانه علی تقوی من الله رزوان خیرون ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم. فرمود آیا کسی که بنیان حیاتش را پایه های زیستش را بر تقوی و رزوان خدا نهاد بهتر است، یا کسی که بنیان زندگیش را بر لبه پرتگاه جهنم قرار داد؟ خب اون کسی که اساس بنیانه و علا شفا جرف هارن، هیچ خیری در او نیست، تا کسی که اساس بنیانه و علا تقوا و رزبانن از او بهتر باشد. چه اینکه در سوره مبارکه یوسف آیه 39 وجود مبارک یوسف به هم زندانی ها می فرماید یا صاحب سجد ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، آیا بت‌های پراکنده بهترند یا خدایی که وحدتش قاهر است و جا برای غیر نمی گذارد که مجموع واحد قهار هم مفهوم احد را تبیین می کند؟ خدای سبحان واحدی نیست همانند واحدهای دیگر که جا برای شریک باشد، بلکه وحدتش قاهر است و هر گونه کثرت را هم مقهور قرار می دهد. پس ربوبیت های دیگر در جنب ربوبیت حق معدوم صرف است. از این جهت فرمود ام الله الواحد القهار، یعنی این چه نیست که خدا هم باشد ارباب متفرقم باشد. خدای واحدی نیست که در کنارش ارباب متفرقه جا بگیرن. خدا واحد قهار است، یعنی وحدت او قاهره است. اگر وحدت قاهره بود چیزی در کنار این وحدت جا نمیگیرد. در اینجا کلمه خیر هم اون معنای تعیینی رو دارد، نظیر اول الارحام بعضهم اولا بعض، نه خیر تفضیلی. پس قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذا. گرچه برای خیر در همین آیه معنای تفصیلی هم فرض شد که در بحث دیروز گذشت. این خصوصیت قرینه بر ظهور من غالب می شود. خیر بالاخره یا مذکور است اون من یا محذوف است، بالاخره من دارد. این بهتر است یا او؟ خود خیر اصلش اخیر بود، چه ما من اضافه بکنیم چه نکنیم. بنابراین در کریمه بعد فرمود این گونه از صدقات اصلا خیر ندارد. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، شما صدقاتتون را با من و اذا ابطال نکنید. یعنی اگر چون چه در آیه اسبق فضیلت صدقه بدون من و عزای زیاد شد که شرط قبول صدقه آن است که من و عزا در او نباشد، الان تأثیر سوء من و عزا را اینجا ذکر میکند. در اونجا فرمود باید انفاق فی سبیل الله باشد و شرط متأخرش هم این است که من و عزا نداشته باشد و ماننده. الان می فرماید من و عزا اگر همراه صدقه بود یا بعد از صدقه ظهور کرد، صدقه را که علم یکن می کند، ابطال می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. این من گاهی من بر مردم است که مصطلح است، گاهی من علی الله است. مثل که انسان در مصارف خیریه قدم‌هایی برداشت، بعد حالا منت می‌نهد که میگوید ما این همه زحمت برای اسلام کشیدیم. خب این همه زحمت برای اسلام کشیدید، پاداشت را از خدای سبحان دریافت می‌کنید. این تعبیر از من علی الله است که یمنون علیک ان اسلم و قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان. اما من متعارف همون من بر مردم است. هر گونه من مایه بطلان عمل است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. چه من و عزا نسبت به مردم که معروف همین است، چه من و عزا نسبت به اسلام که فرد غیر معروف است. اونجا وقتی انسان خدماتی نسبت به اسلام انجام داد، بعد منت نهاد، مایه اذیت صاحب اسلام که ولی عصر است خواهد بود. در زمان ظهور معصوم مستقیما اون معصوم را می آزردن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من بسیار اذیت شدم، یا خدای سبحان درباره موسی کریم می فرماید به اینکه موسی گفت لم تؤذوننی و تعلمون انی رسول الله. و در زمان غیبت اگر کسی من بر اسلام نهاد مایه اذیت صاحب اصلی که ولی از ارواح نافدا هست خواهد بود. و اما اگر کسی بگوید این همه ما زحمت کشیدیم درس خوندیم چی شد، مثل اینکه درد بر صاحب اسلام منت می نهد و او را آزرد خاطر می کند. اگر کسی منت بر اسلام گذاشت یا منت بر افراد گذاشت، علی ای حال صدقش باطل خواهد شد، با این تفاوت که من و اذیت بر معصوم البته پیامد تلختری را به همراه دارد. اونگاه فرمود این معصیت کبیره همانند اون معصیت بزرگی است که در حد کفر است. کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. چون ریا در حقیقت با ایمان جمع نمی شود، نفرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا والریا، چون صدر آیه خطاب به مؤمنین است. چون ریا با ایمان جمع نمی شود اما من و عزا با ایمان جمع می شود، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ینفق ماله رئاء الناس، که اگر کسی با من و عزا صدقه کرد داد یا صدقه قبلی را با من و عزا ابطال کرد، مثل کسی است که کافر است و مرائی. چون ریا در حقیقت کفر است، لذا با خطاب یا ایها الذین آمنو جمع نمیشه. نه، اون شرک خفی که در مقام ظهور نرسد اون احیانا ممکنه جمع بشود، اما در مقام عمل، در حین عمل، عملی را انسان ریاان انجام بدهد، در اون مقطع مؤمن نیست، چون میخواهد به مردم نشون بدهد که من دارم برای خدا انجام میدهم و برای خدا انجام ندهد و مردم برای او هدف باشن، توجه مردم هدف باشن. منظور از این ریا خصوصی ریا نیست، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که خصوصی عقل نیست، بلکه منظور مطلق تصرف است. اینجا خصوصی ریا نیست، شهرت است. اون شهرت گاهی با ریا حاصل می شود، گاهی با سمعه. گاهی انسان می خواهد به گوش دیگران برسد که او کار خیری کرده است، ولو در حین عمل کسی نیست که به او نشون بدهد. اینم ریاست. در حقیقت این سمعه است نه ریا، این برای اسماع مردم است نه ارائه مردم، اما روحن ریاست. مثل این که اگر کسی در لباس قصبی تصرف کرد، این اکل مال مردم است که خوردن نیست، و اون خوردنی که نشده است کنایه از مطلق تصرف است. پس اگر کسی کاری را در جای انجام داد که کسی نیست ببیند، ولی مقدمات شهرت را فراهم کرده است که دیگران بفهمند و بشنوند، این سمعه است، این اسماع است، و این ریاست گرچه به رؤیت کسی نرسیده باشد. کالذی ینفق ماله رئاء الناس. خب پس اون کسی که مرائی است عمل او مسلم البطلان است، و کسی که با من و عزا صدقه می دهد عمل او شبیه عمل مرائی است. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، چه این که منظور از این مال هم مطلق وجوه خیریه است. حالا ای کسی مال نداد، یک توصیه کرد، تواصیه به حق کرد، تواصیه به خیر کرد، لا لله بل للناس، علم را انفاق کرد، کتابی نوشت برای جلب توجه مردم،
این هم همون حکم رو دارد. نه ریا خصوصیتی دارد برای اینکه ارائه و اسما یکسان است، نه مال خصوصیت دارد چون مال و غیر مال یکسان است. هر چه انسان در راه خدای، هر چه انسان به عنوان صدقه داد اگر با من و عزا همراه بود باطل است، مثل این که اگر برای ارائه یا اسما بود باطل است. چون بطلان ریا مسلم بود اون را اصل قرار داد و مشبه به، بطلان صدقه که با من و عزا همراه است او را فرع قرار داد و مشبه. اونگاه فهمود کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، اون کسی که در این عمل به خدا و قیامت معتقد نیست، چون عملی مقبول است که با تقوا باشد، که انما یتقبل الله من المتقین. این حصر، حصر حقیقی است در خصوص خود عمل، یعنی عمل اگر با تقوا نباشد یقینا باطل است، و اگر چون چه عمل با تقوا بود، یعنی در محدود اون عمل چیزی که او را باطل بکند راه نیافت، ولی این عامل در خارج محدود عمل به تباهی مبتلا است، متقی نیست. اینجا حصر حسب نسبی است نه نفسی، یعنی یقینا این عمل مقبول هست بدون تردید، اما قبول کامل ندارد. این چنین نیست که اگر کسی مثلا نماز خوند و عادل نبود نماز او باطل باشد. اگر در درون نماز بی تقوایی بود، یعنی فاقد بعضی از شرایط بود، مبتلا به بعضی از موانع بود، این عمل با تقوا نیست، خب یقینا باطل است. ولی اگر عمل واجد شرایط و فاقد همه موانع بود، پس عمل تقوای خود را دارد، ولی این عامل در خارج محدوده نماز و این عمل به بعضی از گناهان مبتلا است. عامل متقی نیست نه عمل با تقوا است. اینجا یقینا مقبول است، منتها قبولش نسبی است. اون نفی که فرمود انما یتقبل الله، نفی نسبی است، یعنی قبول کامل نیست. وقتی عمل به قبول کامل میرسد که هم خود عمل با تقوا باشد، واجد همه شرایط و فاقد همه موانع باشد، و هم حسن فاعلی داشته باشد، یعنی نفسی که مبدع پیدایش این عمل است نفس متقی باشد. ریا و صدقه، ریا طوریست که خود عمل فاقد شرط است، یعنی عملی که لله نباشد اصلا مقبول نیست. من و عزا اگر صدقه لله بود و من و عزا بعد پیدا شد و ما به نحو شرط متأخر ترسیم نکردیم، این عمل صحیحاً واقع شد بعد ابطال شد، چون که ظاهر لا تبطلو این است. و اما اگر به عنوان شرط متأخر یاد شد، چون که لا یتبعون ما انفقوا منن ولا ازن، ظهور در این دارد که صدقه مقبول است که برای همیشه مسئول باشد از عروض من و عزا، این کشف از بطلان صدقه قبلی میکند. اونگاه از باب تشبیه معقول محسوس، همونطوره که در طرف اثبات مثال زدن، در طرف نفی هم تمثیلی دارن. در طرف اثبات فرمودن به اینکه مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مهد و حبه. در با طرف نفی هم مثل ذکر کردن، فرمود فمثله که مثل صفوان علیه ترابون فاصابه وابل فترکه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یعنی کسی که عملش ریاست یا با من و صدقه همراه شد، گرچه این صدقه صلاحیت اون را دارد که یکی چند برابر پاداش بیاورد، ولی چون زمینه قابل و صالح نیست هیچ اثر را ندارد. مثل اینکه خاک وسیله خوبی است برای کشاورزی، باران و بارش تند و فراوان ابزار خوبی است برای رشد زر، اما وقتی زمینه قابل نباشد نه تنها سودی ندارد بلکه زیانبار است. فرمود خاک باشد، بارون باشد، اما رو سنگ سخت هیچ فایده ندارد. صدقه باشد، انفاق باشد، اما زمینه زمینی ریا یا من و عزاست هیچ فایده ندارد. فمثلهو که مثل صفوانن، صفوان و صفوانه مثل مرجان و مرجانه، شجر و شجره که همون تاتای وحدت است، تمر و تمره. صفوان یعنی سنگی که صاف باشد و هیچ حفره‌ای در او نباشد، علیه ترابون مقدار خاک باشد. فاصحابهو وابلون، وابل یعنی اون باران تند که قطراتش هم درشته است. فترکهو سلدن، یعنی بارش اون باران همان و صاف شدن این سنگ غبارآلود همان، چیزی رو این سنگ نمی‌ماند. این نه برای آن است که باران اثر بدی کرده و این نه برای آن است که خاک نتوانست بماند، این برای آن است که اون صفوان نتوانست نگه بدارد. بسیار خوب، همون خاک کم بالاخره یک گل میتواند بروید، یک بوته میتواند سبز کند. اما اگر چنون که باران ببارد که این خاک هم زمینه خوبی برای پرورش گیاهان دارد، این باران و اون خاک در زمینه ناقابل و ناسالح مثل صفوان باشد از بین میرود. فترک و سلدن، سلد همون حجر املس و صاف است. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، که این جمله در محل نصب است تا صفت برای اون سلب باشد. از هر طرف بخواهن این خاک ها را جمع کنن ممکن نیست، چون سرمایه را از کف دادن. خسر و انفسهم. مشابه این در سوره مبارکه فرقان به این سبک آمده است. آیه 23 فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این ذرات پراکنده شده در فضا قابل گرفتن نیست. اعمال کافران این چنین است، یعنی روزی که نتیجه اعمال را انسان میبیند، اینها کل عمل را ضایع و هباء منثور مشاهده میکنند، اما اون ریا یا اون من و عزا را کاملا مجسم میکنن. و ما عملت من سو شر محذرن، و ما عملت من سو محذرن میبینن. یا من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این شر را میبیند و اون خیر را نمیبیند، برای اینکه من و عزا اون عمل را باطل کرد، ارتباط عمل را از عامل قطع کرد. اون آیه حاکم بر آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره است. این آیه معروف من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میگوید هر کسی عمل خود را میبیند. این اصل کلی. اما هیچ عام و هیچ مطلقی موضوع خود را ثابت نمی کند. این عام نمی گوید فلان شی عمل زید است یا نه، می گوید هر کس عمل خود را می بیند. اگر کسی انفاق کرد بعد با من و عزا انفاق را باطل کرد، رابطه اون انفاق با این شخص قطع شد، عمل اونی. وقتی عمل او نبود نمی بیند. در جریان غیبت هم این چنین است. این طور نیست که اگر چنون چه روایاتی آمده است که ثواب مغتاب را به شخص مورد غیبت می دهند با آیه من یعمل مثقال مخالف باشد. آیه می گوید هر کس عمل خود را می بیند. این اصل کلی. و هرگز عام یا مطلق موضوع خود را ثابت نمی کند. یعنی اگر کسی عملی داشت یقینا اون عمل را می بیند و رو مثقال ذره. ولی اگر طبق علل و عوامل دیگری رابطه عمل با عامل در دنیا قطع شد، دیگر نه این شخص عامل اون عمل است، نه اون عمل عمل این شخص، اون دلیل حاکم بر اطلاق یا عموم من یعمل هست، لذا عمل اونیست و نمی بیند او را. اون چه که این شخص مرائی می بیند همین ریاست که مشاهده می کند، چون عمل اوست. و اون چرا که این شخص منان و موزی می بیند همون من و عزاست، چون عمل اوست. اما اون انفاق را که من و عزا برده است نمی بیند، چون مال اونیست، او از بین برده است، لذا او را مشاهده نمی کند. باطل نه یعنی چیزی هست و باطل، لاشی رو میگن باطل. الان این حباب و موجی روی آب که خدا میفرماید و اما زبد و فیذهب جفاءً کذلک یذهب الله للناس امثالهم یا یذهب الحق والباطل، این کف روی آب که باطل است، نه اون قشر رقیق نمی که روی این موج را گرفته، او باطل است. وقتی که اوضاع آرام شد، اون نم رقیق به خود آب می پیوندد و درون خالی که باطل بود یذهب جفاء، باطل لا شیء است. اون نم را که نمیگن باطل، اون تهی بودن درون که زیر پوشش یک قشر رقیق از قاب قرار گرفته، اونو میگن باطل. باطل یعنی لا شیء، نه چیزی است که باطل است. اصلا در جریان غیبت این شخص عمل خود را نمی بیند. در نامه دیگری می بیند، نه مال خودش. سوال بکند که خدایا من این اعمال خیلی کردم، پس چی شد؟ فبود تو در دنیا از بین بردی. اون عمل از عامل منقطع شد. وقتی از عامل منقطع شد، حاکم بر من یه عمل هست. اما اگر عمل تا آخر بماند، چه یک مثقال ذره خیر چه مثقال ذره شر، عمل انسان است، انسان میبیند. وقتی اگر قطع رابطه شد، عمل انسان نیست تا ببیند. نه، اون ابطال را نشون میدهد، نه باطل را. مثل در همین جا من و عزا و ریا را نشون میدهد، عمل او، اما صدقه رو نمی بیند. مثل همین سلدی که لایق درون علی شیء مما کسبو، بارش رو می بینن، ریزش رو می بینن، صاف شدن سنگ رو می بینن، اما اون غبار رو خاک رو نمی بینن. فرمود این ریا اصلا شستشو می کنه، چیزی رو سنگ نمی ذاره که. شما ریا رو می بینید، سنگ رو میبینید، من و عزا رو میبینید، اما خاک رو نمیبینید. اون تراب که زمین بود که یکی را به 700 برابر پاسخ بدهد، هیچی از اون نیست. نه تنها 700 برابر، اصل سرمایه را انسان میبازد، خسیر و انفسها. اون یک حبه را هم نمیگیرد، یکی به یکی هم نمیشود، چرا صد به یکی به 700 برابر؟ چون عمل انسان نیست. اونگاه فرمود لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، باطل از اون جهت که باطل است مثل سراب است، نظیر همون آیه که در بحث‌های قبل خونده شد در سوره مبارکه نور، وقتی اعمال کفار را تشریح می‌کند، فرمود مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه. آیه 39 سوره نور، یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده و وفاه حسابه و الله سریع الحساب. تعبیر ظریف قرآن کریم هم این است که لم یجده شیئا است، نه وجده لا شیء، چون عدم قابل وجدان نیست، چیزی نیافت. انسان تشنه که به دنبال سراب حرکت میکند، رو پندار حرکت میکند، وقتی به پایان افق رسید چیزی نمییابد. نه اینکه سراب یک چیزی هست رفعتش نمی کند، لا شیء است، فقط در محدوده پندار اوست. وگرنه ما چیزی در خارج ندیم برام سراب، که در خارج یک زمین است و یک فضا است و یک افق است و یک آفتاب است و ماننده یه چیزی داشته باشیم به نام سراب که نیست. همین که انسان آب نما را آب میپندارد، این پندار میشود سراب. وقتی هم که به اون پایان راه رسید، لم یجد و شیعا، من و عذاب و ریا باعث میشود که این عمل میشه سراب، پس عمل رو نمیبینه. خود من و عزا و ریا یک واقعیت تلخیست، او رو مشاهده میکنه. معاملات باطل اگر نه بطلان وضعی، غیر از بطلان تکلیفیست. الان بحث در بطلان تکلیفیست. یه وقت هست کسی قصد انشاء نداشت، گفت من این فرش را فروختم، اونو میگن چون قصد انشاء نداری بی واقع نشد، فرشم مال صاحب فرش و مالم مال صاحب مال. و روی همین معامله باطل اگر بخواهند دخل و تصرف بکنن، از اون به بعد این میشود معصیت، وگرنه بطلان وضعی حکمش جداست، غیر از بطلان تکلیفی است. اما این که فرمود والله لا یهدی القوم الکافرین، کافرین در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که منظور هدایت ایثار مطلوبی و توفیقی و مانند آن است، وگرنه هدایت تشریعی برای همه است که هدن للناس است. وقتی مسئله انفاق فی سبیل الله با شرایط و موانع یاد شد، اونگاه دو تا مثال برای انفاقهایی که با موانع همراهن ذکر کرد، یک مثالی هم برای کسی که فی سبیل الله انفاق میکند یاد کرده است. و این مثال غیر از اون مثالی است که فود مثل الذین ينفقون اموالهم که مثل حبت انبتت سبع سنابل، بلکه ارتباطی که این عمل با عامل دارد او رو با مثل تبیین میکند. فهمت و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل جنت بربوه اصابه و اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر. همونطوری که فرمود اگر انفاق برای من و عزا باشد یا ریا الناس باشد هیچ سودی ندارد، الان می‌فرماید اگر انفاق برای رضای خدا باشد که یقیناً از اون موانع هم مسونه است و تثبیتاً من انفسهم، این مثل آن است که انسان روی یک منطقه برجسته و بلند آفتابگیر و خورتابی یک باقی یک مزرعه احداث کند که آفتابش دائمی است و اگر بارون بیاید مرتب به او میخورد، او از منافع باران برخوردار است، از شرور سیل مسئول است چون قسمت برجسته را سیل نمیگیرد. و اگر باران وابل باشد، قطراتش درشت باشد و ریزشش هم شدید باشد، به اندازه کافی این مزرعه تأمین می شود. فآتت اکلها ضعفین، اکل یعنی خوراکی، محصولش دو برابر می دهد. و اگر باران هم وابل نبود، قطراتش درشت نبود و فراوان نبود، به صورت یک نم بود، وابل نبود و تل بود یعنی نم بود، بازم کافی است، زیرا به اندازه کافی ذخیره دارد، خاکش به اندازه کافی است، خاکش از جای دیگر بیشتر است، آفتابگیریش بیشتر است و ماننده. خب در این کریمه فرمود و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، و تثبیتن من انفسهم. فرق این کریمه با اون جمله‌ای که فرمود فی سبیل الله این است که اون یکی حسن فعلی را بیان فرمود، این حسن فاعلی را. در اونجا فرمود اگر انفاق در راه خدا بود کار و کار خوبی بود، اما الان اینجا می‌فرماد که اون کسی که انفاق می‌کند گذشته از آن که عمل عملی است که صلاحیت تقرب دارد، این شخصم جز ابتغاء رضای حق و طلب مرضات حق منظور دیگر ندارد، ابتغاء مرضات الله است. اما این چنین نیست که حدوثاً برای طلب رضای خدا باشد و بقاءً گرفتار من و عذاب شود، یا بقاءً بگوید ما غرامت دیدیم، خسارت دیدیم، اون چرا که انفاق کرده است اون را غرامت بپندارد، بلکه به تثبیتن من انفسهم، یعنی این انفاق را در حالی انجام میدهد که دارد موقعیت خود را ثابت میکند. مثل اینکه اگر درخت قدرتی میداشت از نهر مجاور یک آبی به ریشه خود منتقل میکرد، از نهر آب میگرفت و در پای ریشه خود میریخت، این درخت میگفت من دارم برای تثبیت موقعیت خودم آبیاری میکنم. باغبان میخواهد درخت را ثابت کند، ولی اگر درخت خودش باغداری و آبیاری میکرد برای تثبیت موقعیت خودش بود. کاری که انسان انجام میدهد اگر با این کار موقعیت خود را تثبیت کند که دیگر نلرزد و رو در دراز مدت به دام من و عزا نیفتد از یک طرف، به دام اراء و اسماع نیفتد از طرف دیگر، و بین خود و خدای خود هم نگوید ما غرامت دیدیم در این مدت خسارت دیدیم، این را غرامت نپندارد، تثبیتن من انفسهم باشد، انسانی که این چنین انفاق کرده است پاداشش دو برابر میگیرد. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم. چرا انفاق میکنند؟ لوجه الله. چرا انفاق میکنند؟ تثبيتا من انفسهم، هم در حدوث و هم در بقا از اون خطرات یاد شده مسئول است. کار خیر این نقش را دارد که موقعیت خود انسان را ثابت می کند. این که به ما دستور استقامت دادن برای آن است که ایمان خود افراد مؤمن را پایدار می کند. گذشته از این که در حدوث منزه از اون موانع بود، در بقا هم منزه از اون موانع است و هیچ عاملی او را نمی لرزاند. نه تنها انفاق، بلکه همه کارهای خیر این صلاحیت را دارد که موقعیت خود انسان را تثبیت کند. اگر اعمال ملکه شد انسان را حفظ می کند، عمل انسان را حفظ می کند، ایمان انسان را حفظ می کند. اگر لا یحرکه العواصف، برای اینکه این ریشه پیدا کرده است، اصلها ثابت شد، خب لا یحرکه العواصف، کی این اصل را ثابت کرد؟ خود شخص. چی جور تثبیت کرد؟ با تداوم بر خیر. اگر فرمود مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، اون چه که مایه تثبیت ریشه و اصل این شجره است اعمال صالحه خود انسان است. فرمود اگر کسی این چنین بود و هرگز نسبت به کار خیر اظهار افسوس نکرد و هرگز اون را غرامت نپنداشت و هرگز درباری او من و عذاب و ریا روان نداشت، این تثبیت من انفسهم بود، اونگاه که مثل جنت مثل یک باقی است که در ربوه باشد. ربوه یعنی جای برجسته برآمده، که ربا هم ریشه لغویش از همین باب است. اصحاب بها اون جنت را، اون ربوه را، وابلون، وابل همونطوری که یاد شد بارانی که قطراتش درشت باشد و ریدش هم فراوان. فآتت اکلها ضعفین، یعنی این جنت دو برابر میوه داد. حالا گرچه تل را بعد ذکر فرمود، وابل را قبل ذکر فرمود، ظاهرش آن است که اگر چرون چه وابلم نباشد نمم باشد، باز این باغ دو برابر دیگر با دیگر باغ ها میوه میدهد. فعلم یوسف ها وابلان فتل، تل اون باران کم است نظیر نم. والله بما تعملون بصیر، والحمد لله رب العالمين.